أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم به طوائفی از روایات استدلال شده برای اشتراک احکام بین عالم و جاهل. طائفه اول روایاتی بود که دلالت بر عدم معذوریت جاهل میکنه. چند روایت رو خوندیم. این روایات صرف نظر از این که معارض داشته باشه یا نداشته باشه، دلالت بر اشتراک احکام بین عالم و جاهل میکنه. به مناسبت ما از تعارض بعضی از روایات که دال بر معذوریت جاهل بودند هم سخن به میان آوردیم. گفتیم دسته ای از روایات دلالت میکنه بر این که جاهل مطلقا معذوره. جمع بین این دو دسته هم این شد که دسته اول را حمل بر جاهل مقصر کردیم و دسته دوم را حمل بر جاهل قاصر. بنای ما نبود که شواهد این جمع رو ذکر بکنیم، چون ما عرض کردیم بالاخره حتی همین روایات دال بر معذوریت جاهل هم میتونه اشتراک احکام بین عالم و جاهل را دلالت بکنه، چون وقتی میگیم جاهل معذور است یعنی به واسطه مخالفتش با حکم الهی و تکلیفی که متوجه او بود معذور است. پس ما اینجا مسئله تعارض و حل تعارض و شواهدی که برای و جمع بین این روایات و شواهد تأثیری در بحث ما نداره. ما هم بنا نداشتیم وارد بشیم، اما سوال شد، حالا که واردش شدیم دیگه باید این مسئله را حل بکنیم. دیروز یه شاهد ما نقل کردیم، صحیحه عبدالرحمن ابن حجاج، که گفتیم این روایت شاهدی است بر این که جاهل مقصر معذور نیست. اشکال شد این روایت نمیتونه شاهد جمع باشه، چون موردی که در این روایت مطرح شده موردی است که مقرون به علم اجمالی است. اگر امر به احتیاط شده برای این است که علم اجمالی در اینجا وجود داره. اگر در روایت تأمل بکنید، خوب دقت کنید، من حالا یک پاسخ دیگری میخوام عرض بکنم. درست است که علیکم السلام، ما این شواهد جمع و به خاطر سوالای شما و بعضی دوستان داریم مطرح میکنیم و خود دیر اومدیم. صحیحه عبدالرحمن ابن حجاج درسته که موردش یه مورد جزئی است و در اون مورد علم اجمالی وجود داره. ببینید سوال اینه که دو نفر در حال احرام در حرم صید میکنن، از امام سوال میشه که این دو نفر آیا باید با هم کفاره بدن یا هر کدام یک کفاره مستقلی بدن؟ امام میفرماید باید هر کدام یک کفاره مستقل بدن. خب اینجا معلومه که در مورد لزوم کفاره علم اجمالی هست، منتها شخص سائل نمیداند آیا این کفاره بر هر دو واجبه یا بر احد یا بر هر دو مستقلا یا معن. پاسخی که ما میخوایم عرض کنیم اینه، درسته مورد روایت موردی است که علم اجمالی وجود داره، ولی کدام قسمت روایت شاهد جمع ماست؟ ذیل روایت، اونجایی که امام در در پاسخ به سؤال سائل به نحو کلی می فرماید اذا اصبتم به مثل هازا فلم تدرو فعلیکم بالاحتیاط. اگر به مواردی مثل این برخورد کردید، مواردی مثل این چه مواردی است؟ سائل در سؤال خودش به این مسئله اشاره کرده، ان بعض اصحابنا سألنی عن ذلك فلم ادر ما علی، از ما سوال کردن من نمیدونستم. خب ما به چه دلیل میگیم این مربوط به جاهل مقصره و به چه دلیل میگیم مسئله علم اجمالی نیست و کلیه؟ این سوال و جوابی که در ذیل روایت مطرح شده پاسخ این سوال است، پاسخ این دو سوال. اولا پاسخ امام کلی است، اذا اصبتم به مثل هازا، به مثل هازا این تنظیر و تشبیه در چیه؟ به مثل هازا فی عدم العلم، فی عدم العلم نه عدم العلم بالحکم کلیتن، چون معنای جاهل مقصر اصلا یعنی این. دیروزم من اشاره کردم جاهل مقصر اینجور نیست که رأساً و کلیتاً جهل داشته باشه، جاهل مقصر مثل همینجاست که بالاخره یک اطلاعی داره که حکمی هست اما نمیره سوال بکنه. جاهل قاصر کسیست که اصلاً تصور وجود حکم هم در ذهنش نیست، رأساً احتمال حکم هم نمیده، اصلا به نظرش اینجا حکمی وجود نداره. مقصر اونیست که تصور حکم داره، یعنی احتمال وجود حکم میده، میتواند با سؤال هم این جهل رو برطرف بکنه اما نمیکنه. پس اولا اذا عصبتم به مثل هازا یعنی به مثل هازا فی عدم العلم، اگر به مواردی برخوردید کردید که نمیدانید، فلم تدرو فعلیکم بالاحتیاط. دستور به احتیاط که امام میدن، کجا اصلا احتیاط ممکنه؟ آیا جاهل قاصر احتیاط در موردش ممکنه یا نه؟ اصلا جاهل قاصر نمیتونه احتیاط بکنه، چون رأسا نسبت به حکم هیچ احتمالی در ذهنش نیست. اون کسی که میتونه احتیاط بکنه جاهل مقصره. اینا فرمودی؟ چرا؟ اتفاقا خود تعریف چرا؟ در ندونستن همین اتفاق. ببینید خود تعریف جاهل قاصر و مقصر باید معلومه. جاهل قاصر و مقصر چی هن؟ مولا نمیخوایم وارد این، گفتم این آقای قبله یا قبله گو، قبله نما یا گو، قبله گو ما رو کشون به این بلا. این اصلا در این بحث ما هیچ تأثیری نداره ها. دیگه آخر وقت کشیده شدیم به این بحث شواهد، حالا دیگه باید تا آخرش بریم دیگه. یا ما رو وارد اینجا نباید میکردید یا حالا باید تا آخرش بریم. ببینید بله؟ بله. حالا ببین منتخب این از این خیلی خوبا هی پیش میاد و از اصل بحث و مسیر بحث آدم باقی میمونه. اصلا معنای جاهل قاصر و مقصر چیه؟ خب در ندانستنش مقصره. چرا مقصره؟ یعنی چی؟ چرا این یکی مقصر هست اون نیست؟ میتوانه سوال کنه. اگر کسی احتمال نده حکمی وجود داره، اصلا میشه بهش گفت تو میتوانی سوال کنی؟ پس احتیاط کن حالا که نمیدی سوال کنی، حالا که نمیتوانی سوال کنی.
اون کسی که حتی میدونه حکمی هم هست، اما خب سرم ایلاوه کنی برای هم به حکم نداره، اونم باشه.
خب نه، اون میتونه احتیاط کنه، اون میتونه احتیاط کنه. جاهل قاصر کسیست که اصلا قدرت بر احتیاط هم نداره، چون احتمال حکم نمیده، نمیدونه احتمالش هم نمیده. نه خیر، نه، این آدم قاصر برای اینکه اصل حکمو میدونه اینجا برش کفاره واجبه، منتها نمیدونه آیا کفاره رو به این شکل باید بده یا به اون شکل. لذا امام میفرماید اذا اصبتم به مثل هازا فلم تدرو فعلیکم بالاحتیاط. حالا ما ببینید الان وارد در مورد تعریف جاهل قاصر و مقصر اختلاف بحثایی وجود داره. ما الان بخوایم وارد اون بحث بشیم باز اون حالا به یه مناسبتی ما فعلا میخوایم عرض کنیم این روایت به قرینه ذیلش اون سوال و جواب آخری که امام فرمودن، که اون بحث یک مورد جزئی خاص نیست که در اونجا شما بگید این اصلا علم اجمالی وجود داره، اصلا از فرض بحث ما که مسئله جاهل باشه خارجه. در اینجا امام میفرماد اذا اصبتم به مثل هازا فلم تدرو فعلیکم بالاحتیاط. این بجز انطباق بر جاهل مقصر فرض دیگر براش نمیشه تصویر کرد. حکم رو نمیدانه اما احتمال حکم رو میده. بعد مورد روایت هم مخصص این عنوان کلی و کبرای کلی که در ذیل روایت آمده نیست. هر جو که ندانستید فعلیکم بالاحتیاط. خب علیکم بالاحتیاط، احتیاط اصلا در جایی تصویر میشه که بالاخره حکمی رأسا احتمال داده بشه. اگر حکمی احتمال داده نشود تقصیر معنا پیدا نمی کنه. تقصیر یعنی این که بالاخره یه احتمالی در ذهنش هست، کوتاهی کرده نرفته سوال کنه. این نکته مهمیه در فرق بین جاهل قاصر و مقصر. جاهل قاصر اصلا عرض به حضور شما جهل داره به حکم، اونم جهل داره به حکم، ولی این جهلش محفوف به یک احتمال یا حتی یک علم خاصی میتونه باشه، اما اونه اصلا احتمال وجود و حکمم نمیده. جاهلم هست، احتمال وجود و حکمم نمیده اصلا. لذا این زی و این پاسخ امام میتونه مشکله علم اجمالی که دوستان دیروز گفتن رو حل بکنه. مورد مربوط به علم اجمالی هست، اما این پاسخ امام کلیست به صورت یک قاعده و قرینه‌ای که درش وجود داره قرینه روشنی است برای اینکه انطباق بر جاهل مقصر پیدا کنه. یعنی من سوال کردن فلم ادر علی، سوال کردن اما نمیدونه، همین که سوال میکنن این احتمال در ذهن او شکل میگیره، وجود حکم را احتمال میده. شما این نکته رو در ذهنتون بسپارید. حالا ما یه فرصتی پیدا بشه راجع به این جاهل قاصر و مقصر انشاءالله بحث میکنیم. بس از معانی و مفاهیمی است که همه فکر میکنن میدانن، اما وقتی درش دقت میشه میگه خب حالا این جاهل مقصر و قاصر کیه؟ خیلی ها میبینید نمیتونن یه تعریف درستی از جاهل قاصر و مقصر بگن. حالا همینجا از این آقایی یکی یکی سوال بکنیم. حالا این شاهد بعدی، پس این روایت صحیحه عبدالرحمن شاهد شد بر این که عرض به حضور شما جاهل مقصر معذور نیست. اما روایت دوم، حسنه برید الکناسی، ما این آدرس این روایت رو گفتم. بله، صفحه 210 حدیث 6 باب 18 از ابواب کفارات صید. روایت دیگر، حسنه برید الکناسی در مورد کسی که تزوجت فل ادت جاهلتن، یه زنی ان جهلن در عده ازدواج کرده، راوی سوال میکنه از امام، قلتو فانکانت تعلم فانکانت تعلم ان علیها عدتا ولا تدری کم هی، بله ولا تدری کم هی، میگه میداند که بر این زن، این زنه در عده ازدواج کرده در حالی که جهل داشته. میگه اگر زن میداند عده بر او واجبه اما مدت عده را نمیداند، فقال اذا علمت ان علیها العده لزمت حل حجه فتسأل حتی تعلم. میگه اگر میداند که بر او عده وجود دارد بر او لازم تحصیل حجت، میدونه عده ای مصداق برای جاهل مقصر، میدونه زن اگر طلاق گرفت یا شوهرش فوت کرد عده داره، اما مدت عده رو نمیدونه، جهل به حکم ها. خب این چیه وضعش؟ امام میفرماید باید سوال کنه تا بدانه. این جاهل مقصر، این جهل به مدت عده داره. جهل به مدت عده باید با سوال برطرف بشه. یعنی چی؟ یعنی اگر تحصیل حجت نکنه، اگر سوال نکنه، این معاقبه. پس جاهل مقصر معذور نیست. از اون بر برای یعنی در این که اینا مسلمن مربوط به جاهل مقصره بحثی نیست. از اون برم روایاتی داریم در مورد جاهل قاصر، یعنی شاهد برای این جمع، ما اینا رو به عنوان شاهد داریم ذکر میکنیم دیگه. این روایت خوب دقت کنید، صحیحه دیگری است از عبدالرحمن بن حجاج، همونی که صحیحه قبلی رو ازش خوندیم. حالا این عبدالرحمن بن حجاج یه صحیحه داره در مورد جاهل مقصر، یکی هم در مورد جاهل قاصر. و سألته عن الرجل يتزوج المرأة، آدرسو نگفتم، نورو من گوی می نیمتم، اینو ننوشتم آدرس شو، حالا بعد دوباره تو اون چیز تکمیلش میکنم. و راوی میگوید عبدالرحمن میگه و سألته عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها بجهالة، سوال کردم از مردی که با زنی در عدش ازدواج کرده به جهالت، ایم من لا تحل له ابدا، نمیدونسته. آیا چون میدونید ازدواج با زن در عده موجب حرمت ابدیه است، کسی با زنی در عده ازدواج کنه این زن الالعبد برای او حرام میشه. و همچنین زنا، زنای با زن در حال عده موجب حرمت ابدیه او میشه. البته بعضی از مراجع از جمله مرحوم آقای فاضل معتقد بودن بین زنا و ازدواج فرق نیست، ازدواج در عده موجب حرمت ابدی هست، اما زنای در عده حرامه اما موجب حرمت ابدی نمیشه.
به معنی
که سیره جاده
شد
موجب
حرمت ابدی
را در مورد زنا داره میگه. بله دیگه، اصلا اگر این ازدواج محقق شد این حرمت ابدی حاصل. حالا باید فرق گذاشت بین مورد جهل، غیر جهل، جهل تقصیری، جهل قصوری. اصلا اینجا در مورد جهلش هم میگن موجب حرمت ابدی است. خب بله، خب نبیگه این، نه خب اصلا خود این نکاه در عده، منتها فرض اینه، این نمیدانسته. ان علمن که باشه، خب بله، ان جهلن باشه که اصلا نمیدونسته. حالا اون یه مسئله دیگه است که در جای خودش باید رسیدگی بشه. فقال علیه السلام، امام میفرماید لا، نه این موجب حرمت ابدی نمیشه. اما اذا کان به جهالتن فلیتزوجها بعد ما تنقضی عدتها، اما اگر ان جهلن بوده و حالا فهمیده صبر کنه عدتش تمام بشه بعد میتونه با او ازدواج کنه. و قد یعذر الناس فی الجهاله بما هو اعظم من ذلک، گاهی مردم این یعذر الناس فی الجهاله بما هو اعظم من ذلک، در جهالت معذورن به چیزهای بزرگتر از این. فقلت، راوی میگه سوال کردم به ایل جهالتین اعذر، به کدام یکی از این دو جهالت معذورتره؟ عذرش قابل قبول تره، پذیرفتنی تره. به جهالته ان یعلم ان ذالک محرم علی ام به جهالته انها فی عده. آیا به سبب جهالت از این که این زن این نکاح بر او حرامه معذور تره، یا به سبب جهالت در عده بودن، جهل به حکم، جهل به موضوع؟ این مردی که حالا شما میگید در جهالت معذوره، آیا جهالت به حرمت نکاح با زن در حال عده عذرش پذیرفته تر است، یا جهالت به موضوع که زن در حال عده هست یا نیست؟ فقال، امام علیه السلام میفرماد احد الجهالتین احون من الاخرى، یکی از این دو جهالت از دیگری سبکتره، ساده تره. الجهالت به ان الله حرم علیه ذلك، جهالت به این که خداوند این رو بر او تحریم کرده، اصلا نمیدونه از حکم حرمت نکاح در عده اطلاع نداره. چرا این احون است؟ و ذالک به انه لا یقدر علی الاحتیاط معها، در این که مع هذه الجهاله قدرت بر احتیاط نداره. کسی که اصلا نمیدونه حرمت مثلا شرب خمر را، احتمالش هم نمیده. جهالت به این معنا، یعنی حتی شک هم نداره. تو اینجا احتیاط براش امکان نداره که. فقلتو هو فی الاخرى معذورون، میگه پرسیدم در اون دیگری آیا معذوره؟ اون دیگری چیه؟ جهل به عده و جهل به موضوع. فقال نعم، امام فرمود بله در اونم معذوره. اذا انقضت عدتها فهو معذور فی ان یتزوجها. فقلت فان کان احدهما متعمدا والآخر یجهل، یا به جهل مثلا. میگه گفتم آقا اگه یکی از اینا مثلا زن میدانه، متعمده، میدانه در عده، میدانه نکاح در عده حرامه، متعمدن و انقصدن این کار رو میکنه، ولی دیگری نمیداند. قال الذی تعمد لا یحل له ان یرجع الی صاحبه ابدا، اونی که تعمد داره دیگه نمیتونه به اون صدیق و صاحبش به کلی رجوع کنه. حالا اینجا این بحث هست، آیا اصلا تبعیض در این عقد درسته یا نه؟ میشه مثلا عقد نسبت به یکی صحیح باشه، نسبت به یکی باطل باشه؟ این حالا یه بحثی است که دیگه در کتاب نکاح باید بهش پرداخته بشه. بله بله، ببینید وسائل کتاب نکاح جلد 20، البته این با این وسائل های این یکی 30 جلدی ها، وسائل چاپ آل البیت، صفحه 450 حدیث 4 باب 17 از ابواب ما یحرم بالمصاهره و نحوها، در کافی هم میتونید مراجعه بفرمایید، کافی جلد 5 صفحه 427 حدیث 3. خب حالا این روایت چگونه مورد استشهاد قرار میگیره بر جمعی که نقل شد بین اون دو دست روایات، یعنی روایات دال بر عدم معذوریت جاهل و روایات دال بر معذوریت. ببینید عمده این تعلیلی است که امام در مورد جاهل به تحریم آورده. ببینید سوال این جمله رو دقت کنید، به ایل جهالتین اعذر، به کدام یکی از این دو جهالت، جهل به حرمت نکاه در عده و جهل به موضوع یعنی اصل در عده بودن زن، کدام اعذر است؟ امام فرمود جهل به حرمت. تعلیلی که امام برای اعذر بودن این جهالت نسبت به جهل به عده آوردن چی بود؟ گفتن این احونه. احسن و انه لا یقدر علی الاحتیاط، برای اینکه اون قادر بر احتیاط نیست. خب چرا قادر بر احتیاط نیست؟ چی قادر بر احتیاط نیست؟ کسی که اصلا در مورد حکم هیچ تصوری رأسا نداره، این جاهل قاصره. کسی که هیچ تصوری نسبت به وجود حکم نداره این میشه جاهل قاصر، اونی که احتیاط براش مقدور نیست. اما اگر کسی جهل تقصیری داشته باشه احتیاط براش ممکنه. این من بازم تأکید میکنم رو این فارق بین جهل قصوری و تقصیری، که در تقصیر اصلا، در جهل قصوری اصلا احتمال وجود حکم رأسا منتفی است. اما در جهل تقصیری این چنین نیست. چی؟
شما هر جا که شخصی که حکمی هست یا نیست باید احتیاط کنید، چون ممکن حکمی باشه و باید برید تو حکم برید.
خب این بحث همون دعوای معروفه، بالاخره اخباری ها و غیر اخباری هاست. خب ما حالا در مورد جهل قصوری این که میگیم احتمال وجود حکم نیست، نه یعنی اصلا فرض شک رو بخوایم خارج بکنیم، حتی این که میگیم تصور وجود حکم نیست، این اصلا ارتباطی با این موضوع ما که شک در وجود حکم میکنیم نداره. اینجا که جهل به حکم داره، جهل به معنی شک، شک داره در اصل تکلیف، وظیفش براءته. البته احتیاط حسنه، میتونه احتیاط بکنه. ما این رو نمیگیم جاهل قاصر، کسی که تمسک به اصل میکنه اون که جاهل قاصر نیست، اون جاهل قاصر نیست. بله خود جاهل مقصرم نیست. مگر جاهل مقصر کیه؟ جاهل مقصر یعنی امکان این رو داره. شما در مواردی که شک دارید تمسک به براءت میکنید، فرض اینه دست شما از دلیل کوتاه، اینجا کوتاه نیست، اینجا میتونه سوال کنه جهلش برطرف بشه. حال نداره، تنبلی میکنه، نمیره سوال کنه. اصلا اون موضوعش فرق میکنه با مسئله جهل، با این جهلی که ما داریم بحث میکنیم. جهل قصوری و تقصیری که اینجا محل بحثه اصلا با اون مسئله کاملا جداست. علی‌ای حال اینم به احترام عرض به حضور شما بعضی دوستان که شواهد جمع خواستار شدن، ولی باز هم من تأکید میکنم به هیچ وجه. مسئله جمع بین این دو دست روایات به بحث ما ارتباطی نداره. باز هم تأکید میکنم که روایاتی که داله بر معذوریت جاهله و روایاتی که داله بر عدم معذوریت جاهله، هر دو میتواند مورد استشهاد قرار بگیره برای اشتراک احکام بین عالم و جاهل. مکررن هم تو این یکی دو جلسه این رو تأکید کرد. پس نتیجه طائفه اول از روایات دلالت در اشتراک احکام بین عالم و جاهل میکنه. میان سراغ طائفه دوم. تا اینجا چند تا دلیل بر اشتراک احکام بین عالم و جاهل گفتیم. یکی اجماع بود، گفتیم اجماع مورد قبول نیست، اجماع رو نفی کردیم. دلیل دوم چی بود آقای انصاری؟ اطلاقات، احسن، ادله احکام شرعیه که هیچ کدام مقید به علم به حکم نشده. این هم عرض کردیم ناتمامه. دلیل سوم روایات. حالا روایات رو داریم بررسی میکنیم. در روایات عرض کردیم سه طائفه مورد استناد قرار گرفته. طائفه اول روایات مربوط به معذور بودن جاهل، یا به تعبیر دقیق تر روایات دال بر عدم معذوریت جاهل. این که به طور واضح دلالت بر اشتراک احکام بین عالم و جاهل میکنه. طائفه دوم روایاتی است که دال بر وجوب تعلمه. آیا روایاتی که دلالت بر وجوب تعلم میکنه میتونه اشتراک احکام بین عالم و جاهل رو ثابت کنه یا نه؟ ما در بحث فقه به مناسبتی این رو تفصیلا مورد بررسی قرار دادیم. اگر مایل بودید میتونید به مباحث مربوطه در بحث فقه در سال گذشته مراجعه بفرمایید. اونجا در بحث از این که آیا اجتهاد فی نفسه واجبون املا، این بحث رو مطرح کردیم. آیا اجتهاد به لحاظ عمل نفسهی واجبه یا نه؟ چون اجتهاد دو حیث داره. یه وقت از اجتهاد بحث میکنیم آیا واجب است یا نه به اعتبار رجوع دیگران. یه وقت ممکنه بگیم آقا اجتهاد واجبه، باید اجتهاد کرد، باید احکام را استنباط کرد تا دیگران رجوع کنند. به لحاظ عمل دیگران به رجوع دیگران. یک بحث و یک مقام هم اینه، اجتهاد برای خود انسان، برای عمل خود انسان واجبه یا نه. یعنی آیا بر ماها لازمه بشینیم اجتهاد کنیم نماز جمعه واجبه یا نه؟ نه برای اینکه دیگران میان از ما میپرسن، نه برای اینکه بتونیم جواب دیگران رو بدیم، برای اینکه خودمون بخوایم عمل بکنیم اجتهاد برای ما واجبه یا نه. در اون بحث، در بحث از اجتهاد، وجوب اجتهاد به لحاظ عمل نفسهی، ما این بحث رو مطرح کردیم. گفتیم ادله‌ای که میشه باش اثبات وجوب بشه ادله‌ای وجوب تعلمه. لذا اونجا تفصیلا دسته چند جلسه این بحث رو مطرح کردیم. من اجمالی از اون بحث رو اینجا باید عرض بکنم، چون بالاخره اینجا ما روایات وجوب تعلم رو باید بررسی بکنیم. اجمالا این که در این مسئله پنج قول وجود داره، ما خیلی اجمالی این اقوال رو میگیم و بعد روایات را چند تا روایت که در این مسئله هست مورد رسیدگی قرار بدیم، ببینیم آیا روایات وجوب تعلم دلالت بر اشتراک احکام بین عالم و جاهل میکنه یا نه. روی این نکته هم تأمل کنید که آیا اساسا اگر اون روایات اصلا دلالت بر وجوب نفسی تعلم نکنه، موضوع رو من طرح میکنم که روش فکر کنید. به اصول کافی کتاب فضل العلم باب و وجوب طلب العلم مراجعه بفرمایید، روایات متعددی 9 تا روایت اونجا آورده. آیا اصلا ما از این روایات استفاده وجوب نفسی نکردیم؟ آیا باز هم اشتراک احکام بین عالم و جاهل از اونها استفاده میشه یا نه؟ یا نه فقط استفاده اشتراک احکام بین عالم و جاهل از این روایات فقط در صورتی است که دلالت اونها رو بر وجوب تعلم بپذیریم؟ آیا اینجوریه یا نه؟ این رو انشاءالله فردا. الحمدلله رب العالمین.